بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 68.
کجا ماندیم اون روز؟ بله، الباب ساده است. بسم الله الرحمن الرحیم. الباب السادس فی احوال متعلقات الفعل. باب ششم در احوال متعلقات فعل. متعلقات فعل نوعاً به غیر فاعل و نائب فاعل گفته میشه. میگه به این که متعلقات الفعل کثیرتون، متعلقات فعل زیادند، منها از جمله اونهاست این چند تا: المفعول و الحال و الظرف و الجار و المجرور. بعد میگد و احوالها، احوال اون متعلقات فعلم که در اینجا البته در این کتاب بحث میشد، در الباب السادس احوالش هم اینا هستند. البته بعضی از این احوالی که اینجا ذکر میکنه قبلا ذکر شده و بعض دیگر اینجا مورد بحثه. و احوال اون متعلقات فعلم عبارتند از ذکر و حذف و معرفه آوردن و نکره آوردن و مقدم کردن و مؤخر کردن. و اغراض الاربعه الاول هی الاغراض المذکوره فی باب المسند والمسند الیه. چند تا حال اینجا ذکر کرد؟ 6 تا. میگه اغراض اون چارتای اول از این اغراض همون اغراضی است که برای مسند و مسند الیه گفتیم. مسند الیه ذکر میشه، حل میشه، معرفه آورده میشه، نکره آورده میشه، همچنین مسند. برای چه غرضهایی اون مسند و مسند الیه این حالات را داشتن؟ همون غرضها نسبت به متعلقات فعل هم مطرحه. و اغراض اون چارتای، اینجا یک لفظ داریم، یک حالت داریم، یکی هم غرض از کاربرد این حالت. احوال این 6 تا ذکر کرد اینجا. این هر یک از این 6 تا برای اغراضی هست. اغراض اون 4 حالت اول در متعلقات فعل همون اغراض است که برای این 4 حالت است در مسند و مسند و ملیه. و اغراض اون 4 تای اول همون اغراض است که ذکر شد در باب و مسند و مسند و نلی. و انما نبحث و هنا ان تقدیمها الا رکنه الجمله او احدهما. و ما بحث میکنیم در اینجا از تقدیم این متعلقات بر دو رکن جمله یا بر یکی از اون دو رکن، که حتی از تأخیرش هم ای بسا بحث نشود مگر لجهت من الجهات، عمدتاً برای تقدیمش. و انما بحث میکنیم ما در اینجا از تقدیم اون متعلقات بر دو رکن جمله یا تقدیمشان بر یکی از دو رکن جمله، که برای چی جهت مقدم میشند. والاصلو، چون اصل در اینها این است که همین تأخیر بشد دیگه، حالا اونم اشاره میکنه اینجا. والاصل فی هذه المتعلقات ان یتأخرن عن رکنه الجمله. میگه اصل در این متعلقات این است که از دو رکن جمله مؤخر بشند، اصل اینه. ولی گاهی اوقات از دو رکن مقدم میشن، گاهی اوقات هم از یک رکنش مقدم میشند. المبحث الاول فی تقدیم المتعلقات على رکنه الجمله. مبحث اول در رابطه با تقدیم اون متعلقات است بر دو رکن جمله. دو رکن جمله یعنی همون مسند و مسندون الی. تتقدم المتعلقات على رکن الجمله لاغراض، مقدم می شوند اون متعلقات بر دو رکن جمله برای اغراضی. منها این چارتاییست که از باب نمونه در اینجا ذکر میکنه، از جمله اون اغراض است این چارتا. یک، تخصیصها بالفعل. تخصیصها بالفعل یعنی این تقدیم افاده کند حصر این فعل را در اون متعلقی که مقدم شده بر فعل. تخصیص اون متعلقات به این فعل یعنی قصر فعل بر اون خود، که قوله تعالی ان کنتم ایاهو تعبدون. حالا در اینجا شاهد سر این است که ایاهو مقدم شده بر تعبدون، مفعول فعل بر فعل مقدم شده مثل ایاک نعبدو، از قبیل تقدیم ما حقه و تأخیر. تقدیم ما حقه و تأخیر هم که نوعاً برای افاده حصر می آمد. ایاک نعبدو فقط تو را عبادت میکنیم، ایاه و تعبدونه فقط او را عبادت کنید، فقط معنای حصریه یعنی نه غیر او را. تخصیصها بالفعل یعنی حصر فعل در اون متعلقات. مثالش مثل آیه شریفه ان کنتم ایاه و تعبدون، اگر فقط او را عبادت میکنید، ای ان کنتم تخصونه بالعباده، مخصوص میگردانید او را به عبادت، یعنی عبادتتان فقط برای اونه. و تخصیص و لازم للتقدیم غالبا، غالبی نداهم. خب، و که قوله تعالی، مثال دیگر برای همین غرض باز، که قوله تعالی الالله تسیر الامور، یعنی همه امور به خداوند برمی گردد. حالا سیرورت امور منحصر است به این که به خدا باشد، الیه مقدم شده بر تسیرو برای افاده حصر. حصر و تخصیص و اینا یک معناست. دو، مراعات الفاصله. مراعات فاصله یعنی گاهی اوقات متعلقی معمولی بر فعل مقدم میشد برای اینکه کلام مسجع از آب در بیاد، آخر فواصل به یک حرف در بیاد، چون که گفتیم در فقره ها کلمه آخر را میگن فاصله. بعد کلام که میخواد مسجع بشد بایستی حرف آخر فاصله ها یه حرف باشد، همش به نون تمام بشه، همش به را تمام بشه، همش اونجوری. این معنای رعایت فاصله است. مراعات کردن فاصله یعنی فواصل آیات به یک حرف تمام بشه. که قوله تعالی ثم الجحیم صلوه. حالا جحیم مفعول مقدم صلوه است، مقدم شده بر او، تقدیم متعلق بر دو رکن جمله. یعنی سلوه رو دو رکنش کدام بود؟ یکی فعل یکی فاعلش، فعل و فاعل. این الجحیم مقدم شده بر فعل و فاعل. ثم الجحیم سلوه. آیه اینجوریه، آیه 30 خذوه فغلوه آخرش خواست، ثم الجحیم سلوه آخرش خواست، ثم فی سلسلت در اوها سبعون ذراعن فسلکوه آخرش خواست. حالا در اینجا گرچنانچه جهیم مقدمه بر سلوه نمی شد، اینجور بود ثم سلوه الجحیم آخر این فاصله این آیه می شد، میم آخر اون یکی ها خواست، سج به هم می خورد، ولی با تقدیم الجحیم بر سلوه آخر اینم شده خا و کلام مسجع از آب در آمده. تقدیم در الجحیمه که بر سلوه مقدم شده برای افاده حصر نیست. یادم میاد مثل اینکه در تفسیر شبر بود که میگفت تقدیم جحیم بر سلوه برای افاده حصر، ولی نه خیر، تقدیم جحیم برای افاده حصر نیست، معنی اصلا اینجا حصر معنا ندارد. یعنی این که بعضی اوقات بعضی ها میشنون که تقدیم ما حق و تأخیر مفیده هست، چه خیال میکنن دائمه، از هر جا برسن معنی هستی براش بکنن، خیلی جاها معنی هستی معنا نداره اصلا.
جهنم.
بله؟
جهنم یعنی چی؟
جهنم.
در کل که چیزی نداره استفاده
کنه. نه، خب معنا باید بدات دیگه.
نه، یعنی در کل.
کل اشکال نداره، کسی منکر نشده. گفتیم که تقدیم محق و تأخیر افاده هست میکنه، منتها نه همیشه، گاهی اوقات برای غیر افاده هست هم به کار داده میشه. خب سومی التبرک، گاهی معمول مقدم میشود بر فعل به خاطر اینکه متکلم بخواد به این کلمه تبرک شسته باشد. نحو القرآن الکریم تلوتو، قرآن کریم را تلاوت کردم. حالا این معنی حسی اراده نکردم، میخواد بگید قرآن خوندم، قرآن خوندم. ولی این اصلش این است که بگید تلوتو القرآن الکریم. القرآن الکریم چون چیز مبارکی است، او را جلوتر میارد برای اینکه به او تبرک جسته باشد. یعنی متناسب با تبرک جستن این است که در اول بیاری. چهار التلذذ، گاهی اوقات مال این است که از این معمول متکلم خیلی لذت میبرد، چون لذت میبره خیلی خوشش میاد، اون را اول ذکر میکند. نحو الحبیب قابلتو، یعنی با دوست خودم روبرو شدم. حالا اصلش این است که بگید قابلتو الحبیب، ولی به خاطر علاقهی که به اون حبیب دارد، از اسم او، از رفتارش، کردارش، هرچی لذت میبره خوشش میاد، ولذا او را مقدم میکند. الحبیب قابل تو، الحبیب مفعول مقدم قابل تو، اونم که فعل و فاعل. تمام شد. المبحث الثانی فی تقدیم متعلقات الفعل علی الفاعل. مبحث دوم در تقدیم متعلقات فعل است بر فاعل. نائب فاعل هم اضافه می شد، جالب بود، چون اونم مسند الیه، فاعل هم مسند الیه، ولی خب فقط این رو حالا گفته. در تقدیم متعلقات فعل بر فاعل، به چه حساب؟ متعلقات فعل میان بر خود فاعل مقدم میشن، دیگه بر فعل مقدم چیه نمیشن، یعنی فاصله میشن بین فعل و فاعلش. آخه اصل در فاعل این است که بعد از فعل بیاد بدون فاصله. حالا یک معمول دیگری فاصله بشد بین فعل و فاعل، اینم خودش خلاف اصل، قاعدتا بایستی برای یک نکته باشد. تتقدم المتعلقات علی الفاعل لاسباب، مقدم می شوند متعلقات بر فاعل برای اسبابی. اسباب یعنی همون اغراض، اغراضم یعنی برای یک عللی، و این علل هم گفتیم ما گاهی ممکن از قبیل مفعول له تحصیلی باشه، این کار را میکنی تو اون غرض حاصل بشه. گاهی اوقات از قبیل مفعول له حصولی باشه، چون اون قبلا بود سبب شد که تو این کار را انجام بدی. لذا اغراض که در بلاغت گفته میشد به معنای دوایی و به معنای علل، اهم از این که از قبیل حصولی باشند یا از قبیل تحصیلی باشند. ولو این که قرض در لغت به خصوص تحصیلی گفته میشه، به حصولی قرض گفته نمیشه، ولی در بلاغت برخلاف اون اصل لغوی به معنای مطلق دائی استعمال میشد، اعم از حصولی و تحصیلی. خب منها از جمله اون اسباب و اغراض است این ستایی که در اینجا میخواد ذکر بکند. البته منها نداره ها، حقش بود منها می آورد اینجا، چون که میگی برای اسبابی یک و دو و سه کنه، این مهم، این معناست که دیگه بیشتر از این چند تا نیست، ولی منها گفتن یعنی از جمله اونهاست، این و غیر اینا ممکنه باشد. مثلا در اون حال این ستا رو بخوانیم. یک دفع و توهم، گاهی تقدیم معمول بر فاعل برای دفع توهمه. یعنی مخاطب یک چیز رو توهم میکرد که اون درست نیست، برای دفع اون توهم مقدم میکنی، با تقدیم اون توهم دفع میشه. که قوله تعالی و جا من اقصى المدینه رجل یسعا، رسول عیسی وقتی که رفتن به اون شهر انطاکیه و اینا و پیام های حضرت عیسی رو برای مردم اینا می گفتند، مردم هم دیر بار نمی رفتند، از آخر شهر یک کسی پاشد دوان دوان آمد و مردم را نصیحت کرد. و جا من اقصى المدینه رجل یسعا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. خب این حرف اون حالا دارد به این که جا در اینجا این آیه ترکیبش چه بشه؟ جا فعل من اقصى جار رو مجرور متعلق به جا اقصى مضاف المدینه مضاف الیه، رجلون فاعل جا همیشه، یسعا هم در ترکیب نحوی چه بشود؟ صفت بشود برای رجل. بعد این من اقصى المدینه جاش این است که بعد از رجل بیاد، چون رجل فاعل جا هست عمده در کلام و رتبت اون البته راجع به عامل گفتند، ولی عمده ای در کلام حقش این است که قبل از فضل بشد. خب حالا اینجا زده این من اقصى المدینه رو مقدم کرده از رجل، اگر چنانچه و معنای این آیه این میشه آمد از کجا آمد؟ از آخر شهر. اقصى المدینه یعنی نون آخر آخر شهر، آمد از آخر شهر رجل یسعا، مردی که با سرعت می آمد. از این فهمیده شد که اون مرد از آخر شهر پاشد آمده. حالا خونش کجا بوده دیگه کار با اون نداره، شاید خونش وسط شهر، مغازش آخر شهر بوده، یا مثلا فرض کنید در آخر شهر کشاورزی داشته از اونجا پاشده، خونش کجا بوده کار نداره، فقط از اونجایی که پا شده آمده میگن اون از آخر شهر پا شده. این معنای آیه میگه یا چنانچه این من اقصى المدینه فلو اخر المجرور، اگر من اقصى المدینه مؤخر میشد از رجل لتوخم انه من صلة الفاعل و هو خلاف الواقع لانه صلة لفعله. میگه اگر این مجرور مؤخر می شد مثلا اینجور گفته می شد جا رجل من اقصى المدینه یسعا، اینجا می گه اگر چنانچه مؤخر می شد از اون رجل توهم می شد که این من اقصى المدینه از صله فاعله، به این معنا که ارتباط به فاعل دارد و صفت اونه. آمد مردی که از آخر شهر بود، یعنی خونش اونجا بود، نه اینکه پا شد از آخر شهر آمد. آمد مردی که اون مرد از آخرش، این احتمال ها جا رجل من اقصى المدینه، احتمال این که من اقصى المدینه صفت رجل باشه هست. اگر صفت باشه معنیش میشه مردی که از آخر شهر بود، مال آخر شهر بود، پا شد آمد. از کجا پاشد آمد دیگه بیان نکرده از کجا پاشد آمد، شاید همون جایی که رسول عیسی اونجا بودن همین اونم کنار اینجا بوده و یا دو قدم اونورتر بوده و پاشد آمده، ولی این میخواد بگه از آخر شهر پاشد آمد. من اقصى المدینه اگر مؤخر بشود از رجل، احتمال این که این از صله رجل باشد، در واقع صفت او باشد هست، و اون وقت فهمیده نمیشد که این مرد از کجا پاشد آمده، ولی با تقدیمش دیگه معلوم میشد که من اقصى المدینه همون متعلق به جاه هست و معنیش این است که از اونجا پاشد آمد. احتمال این که اگر چی مؤخر بود، مؤخر بود، معنیش این فهمیده میشد که آمد مردی که اون مرد از آخر شهر بود، یعنی خونش آخر شهر بود، ولی خودش از کجا پاشد آمده بیان نشده. اون دیگه نه خیر، این دیگه بعید، یعنی حالا حال مقدم باشد اون خیلی بعیده.
استاد اگه میخواست چی بشه، اگه میخواست مؤخر بشه، این نفس در مدینه بعد اون بعد از یسعا میومد دیگه، نه؟
نه حالا بعد از قبلش هم بیاد تو فرق نمیکنه. الا یالا یسعا
نمیتونه
در جایی باشد، صفت ثانی باشد دیگه، آمد بردی با سرعت می آمد، دو صفت داشت، یکی این که با سرعت می آمد، یکی هم این که خونش آخر شهر. خب اگر مؤخر می شد مجرور که من اقصى المدینه باشد، توهم می شد این که اون مجرور از صله فاعل، یعنی ربطی مرتبط به فاعل صفت اونه، و هو خلاف الواقع. هو به چه برمیگردد؟ انه من صله الفاعل، یعنی از صله فاعل بودن خلاف واقع. چرا؟ چون که این مجرور صله است برای فعل اون فاعل، یعنی صله است برای جاءنی، جاء یعنی متعلق به اونه. تمام شد این تا اینجا. یه آیه هست، قال یا قوم اتبع المرسلین، اونجا حالا میرسه، و جا رجل من اقصى المدینه یسعا، جا رجل من اقصى المدینه یسعا. اون من اقصى المدینه در اینجا بعد از رجل آمده، در اونجا قبلش اونی که خواندیم چه بود؟ جا من اقصى المدینه رجل یسعا. این یکی آیه سوره قصص آیه 20، و جاء رجل من اقصى المدینه یسعا، رجل مقدم بر من اقصى المدینه است. تا آخر به چه حساب؟ اونجا من اقصى المدینه جلو انداخته شده، اینجا بعد. جواب این است که یک قضیه نیست که مال یک قضیه در یک جا من اقصى المدینه مقدم بر رجل بشد، در یکی مؤخر. اونی که بالا خواندیم راجع به قصه حضرت عیسی است، این آیه بعدی که خواندیم راجع به قصه حضرت موسی است. قال یا قوم اتبع المرسلین، تا می رسد به اینجا، و جاء رجل من اقصى المدینة یسعا، قال یا موسی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. حضرت موسی یکی را که کشته بود، اونا توطئه میچیدن که بیان به حضرت موسی برسن. یک کسی هم آمد و به موسی خبر داد که ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. پس بنابراین دو قسم موضوعه، دو قصه هست، تمام شد. رعایت الوزن اول فاصله، یه مرتبه مقدم میشود معمول بر فاعل، متعلق بر فاعل مقدم می شود. رعایت الوزن اول فاصله، از جمله اون اغراض است رعایت وزن یا رعایت فاصله. مراد از وزن که میگن وزن شعریه، که به خاطر وزن شعری مقدم می شود معمول بر عامل. این البته این رعایت الوزن دیگه در جواهرهای سابق نبود، اینجا بعدن در این چاپ اضافه کردن، منتها یه مثالی برای این نزدن اینجا، فقط خودش اضافه کردند. و من امان روز مطالعه میکردم، میخواستم پیدا کنم این شعر به ذهنم آمد که این شعر را قبلنم خواندیم، برای اینجا میتونه مثال باشه، که تقدیم متعلق بر فاعل به خاطر وزن شعری باشد. سعدت به قررت وجه کل ایام و تزینت به بقاء کل اعوام. قبلا خواندیم این رو، یادتون هست کجا خواندیم؟ سعدت به قررت وجه کل ایام و تزینت به بقاء کل اعوام، تقدیم مسند به قصد تفعل، طرف بال خوب بزنه. در بحث تقدیم مسند خواندیم. خب حالا در اینجا یعنی با میمنت شد به وسیله سفیدی روی تو روزها، و مزین شد به وسیله بقاء تو سالها، یا مزین شد به وسیله بقاء تو سالها. اعوام جمع عام یعنی سال، ایام هم که جمع یوم معنای روز. حالا ببینید در اینجا سعادت فعله، فاعلش چی میشه؟ الایام. به قررت و چکت جار مجرور متعلق مقدم شده بر فاعل، بر فعل دیگه مقدم نشده، مقدم شده بر فاعل. همچنین در مصرع دوم تزینت فعل الاعوام فاعلشه، به بقای که جار مجرور متعلق مقدم شده بر فاعل. هر دو اینها تقدیمشان به خاطر رعایت وزنی که اگر چنانچه اینها مؤخر می افتادن وزن شعری خراب می شد، مثلا اینجور خوانده می شد: سعدت الایام و به قررت وجهک و تزینت الاعوام و به بقائک. وزن شعری خراب می شد، برای اینکه میزان بشد اینها مقدم شدن بر فاعل.
اینجا تو
ترتیب
متعلقات علی روشن، چرا اینجا رعایت وزن
اون عرض کردم همه را نمیگد، میگد از باب نمونه چند تا از اونجا ممکنه باشد. بله. خب بعدش دارد به این که رعایت الوزن مثل این بیت یا رعایت فاصله، در واقع سعج رعایت شده باشد، فاصله ها به یک حرف تمام بشد، که قولهی تعالی ولقد جا اهم من رب همول خدا، و جاءت و لقد جاءهم من رب همول خدا. حالا در اینجا جاء فعل، هم مفعول بهشه، الهدا فاعلش. اینجا حالا اون هم که قاعدتاً بایستی اصلا مقدم بشه، چون که و اختیار لا یجی اول منفصل، ولی این مهمش در اینجا این من رب بهم چرا، من رب بهم چرا مقدم شده بر الهدا، مال این است که آخر آیات الف، اگر چنانچه من رب بهم بعد از الهدا که فاعلش بیاد آخر این میشد میم، آخر اون الف سج به هم میخورد. فلقد جاءهم من ربهم الهدى. فواصل آیات این سوره، سوره نجم ها، فواصل آیات از اول سوره تا آیه 56 همش آخرشون الف، اینم در بین اون هاست. از اول تا 56 آخر همه آیات الفه، در اینجا گرچنانچه من رب هم مقدم نمی شد، این دیگه وضع به هم می زد، اینجا مقدم شد که آخر اینم الف بشد. خب تمام شد، لذا می گد فلو قدم الفائل الهدا مقدم بشد بر من رب هم لختلفت الفواصل، فاصله ها مختلف میشن، آخر بعضی ها الف، آخر بعضی ها میم. چرا مختلف میشد فواصل، اختلاف پیدا میکنه؟ لأن اون فواصل مبنیست بر الف، تو اون چیز این آیه هم در وسط همون آیاته، اون فواصل مبنی بر الف است، یعنی چه؟ یعنی آخر فواصل الف. تمام شد. سومی الاهمیه، گاهی اوقات متعلق مفعول مثلا بر فاعل مقدم میشد به خاطر اهمیت، چون متکلم به اهمیت قائله و مهمه به این خاطر مقدم میکند. نحو قتل الخارجیه فلانون، کشت خارجی را فلان کس. قتل فعل، الخارجیه مفعول بهشه، فلانون هم فاعلشه. فلان یعنی زید، کلمه فلان را استعمال نمی کنن در گفتن، ولی خب اگر کسی اسم کسی را برده این ناقل نمیخواد اسمش رو ببره، بگه قال فلان مثلا، یعنی قال زید قال فلان. اینجور قتل الخارجیه فلان، قتل الخارجیه زید مثلا. حالا در اینجا یه خارجی بود در این شهر رو به مردم اذیت میکرد، کتک میزد، فحش میداد، شکم پاره میکرد، مغازه ها را مثلا فرض کنید میدزدید، همه کلیت ها، کسی هم نمیتونست در مقابلش کاری بکنه، آدم قلدر هیچ کس نمیتونه مقابلش بیست. مردم هم همه خدا خدا میکردن که از شر این نجات پیدا کنه، از شرش نجات پیدا کردن دیگه برد دیگه، ما کاری نداریم، میخواد بمیره بمیره، برق بگیره، تو چاه بیفته، زیر ماشین بره، اصلا ببر بهشت، خدا اینو ببر بهشت، اونجا نگه دار، ما اینجا راحت بشیم. این فقط از شرش نجات پیدا، مهم این. اتفاقا زید پا شده مردانگی کرد و پا شد این را کشت. تو آمده به مردم شهر میخوای مژده بدی، مژده به این که این خارجی کشته شد، راحت شدید از شرش. در اینجا کشتن یکی زیده که فاعل باشد، یکی هم این خارجیست که مفعولون به. در اصل مژده دادن این قتل باید مطرح بشه، این خارجی هم باید مطرح بشه، ولی زید در مقام مژده دادن بودش با نبودش یکسانه. شما فقط به مردم میخوای مژده بدی که از شر این نجات پیدا کردید، قتل الخارجی بگید کافیست برای مژده، اما اینکه زید رو بگید یا نگید فرق نمیکنه. بله، برای اینکه دل زید رو هم به دست بیاری، یه تشکری هم کرده باشی ازش، اسم اون را میبری و الا لزومی نداره. لذا شما در مقام مژده دادن به مردم نسبت به کشته شدن خارجی، اسم زید برات مطرح کردنش مهم است یا قاتل خارجی مطرح کردن مهمه؟ خارجی زید باشد یا نباشه فرق نمیکنه، ما میخوایم مژده بدیم، برای اینکه از زید هم تشکر کرده باشیم. قتل الخارجی هم مژده هست، قتل الخارجی زیدون هم مژده هست، نسبت به اصل مژده بود زید با نبودش یکسانه، ولی اون خارجی باید مطرح بشه. لذا در اینجا اهم خارجیه معناش این نیست که مثلا این مفعول چون شخصیت بالایی، کاری به با اون جهتش ما نداریم، اون چی که مطرح کردنش لازم تر اون را میگیم اهم، نه اینکه شخصیتش بالا باشه. پس اهم اشتباه نشه، اهمه نه اینکه شخصیتش بالاست، ارزشمنده، نه خیر، یعنی در مقام مطرح کردن او لازم تره، معنای اهمیت اینه. الاهمیه نحو قتل الخارجیه فلان زید مثلا، تمام شد.
آیه انما یخشن الله من عباده.
آره بارونم ممکن، یا این آیه شریفه و اذ ابتلا ابراهیم ربه مثلا، اینجا این اغراض کدامشه؟ قرار اینجا این منها یکی اضافه بود، اونجا تتقدم المتعلقات علی الفاعل لاسباب منها این سومی، دیگه منافات نداشت که موارد دیگری هم باشد که اغراض غیر از اینها باشد. تمام شد. تنبیهاتو چند تا تنبیه. الاول الاصل فی العامل ان یتقدم علی المعمول و یحفظ هذا الاصل بین الفعل والفاعل و نائبه دائما. تنبیه اول این است که اصل این است که عامل بر معمول مقدم بشه، و رتبه اون شعرم که دارد و رتبه تل عامله قبل المعمول، رتبه عامل قبل از معمول، از در عامل این است که مقدم بشد بر معمول. بعد بگم این که این از دائما بین فعل و فاعل و بین فعل و نائب فاعل واجب العمله، همیشه باید فعل بر فاعل مقدم بشه، فعل بر نائب فاعل مقدم بشه. البته به نظر بصریین کوفیین میگن مانعی نداره، ولی به نظر بصریین لازم. خب میگهد حفظ میشد این اصل بین فعل و فاعل و بین فعل و نائب فاعل دائما. این تنبیه اول. تنبیه دوم، الاصل فی معمولات الفعل تقدم عمدتها علی فضلتها، ولا تتقدم الفضلت على العمدت الا لاغرازن. میگه اصل در معمولات فعلی این است که مقدم بشد عمده اون معمولات بر فضله اون معمولات. فضلن به فتح فاس و به ضم فا فضله میخوانن، غلطه. خب فضله یعنی در اصل زیادی، چیزی که زیاد است دیگه. حالا که انه اینجا هم اصل کلام رو همون مستند و مستندلی تشکیل میده، غیرون هرچه باشد زائد بر اون دو رکنی کلام است، لذا اون رو میگن فضلهی در کلام، عمدهی در کلام. بله از طلبه ها خیال میکنن که انه در فارسی به فضله موش میگن فضله، و برای اینکه فرق حاصل بشه بین فضله موش و این، اینو میگن فضله، اونو میگن فضله، که فرق حاصل بشه. ولی این حرف غلطی میگه. در عربی فضله به معنای زیادی، اختصاص به فضله موش نداره، فضله هر حیوانی باشه فضله. خب بله این شعرم اشاره است به تعریف عمده. و عمدت الکلام ما بهن عقد و غیره فضلت لفظن یعتقد. عمده در کلام اون چیزی که کلام به وسیله او منعقد میشه، که همون مسند و مسند الیه باشه. و غیره یعنی غیر من عقد به الکلام فضلت لفظن یعتقد، یعنی فضله در لفظ حساب میشد. حالا میاد به این که اصل در معمولات فعل مقدم شدن عمدش است بر فضلش. بعد میگه و مقدم نمیشود فضله بر عمده چون خلاف اصله مگر برای یک اغرازی. مقتضی تقدیم فضله بر عمده باید باشد تا اینکه مقدم بشه. کما سبق، همون طوری که گذشت. کجا گذشت؟ صفحه قبل. انسان خیال میکنه کما سبق صد صفحه قبل هر چی میگرده پیدا نمیکنه. کما سبق یعنی تازه در صفحه قبل، صفحه 121 این کتاب سبق. خب از ثالث تنبیه سوم، تقدیم و بعض الفضلات علا بعضن لأسبابن. بعضی از فضله ها بر بعض دیگر مقدم میشود برای یک علری، یعنی تقدیم فضله بر فضله مقتضی میخواد لاسباب. یک، الاصالت فی تقدم معنن و ذالک کالمفعول الاول فی نحو اعطى الامیر الوزیر جائزتن فان الوزیر و ان کان مفعولا بالنسبت الى الامیر لکنه فاعل فی المعنا بالنسبت الى الجائزه. یکی از علل تقدیم بعضی از فضلات بر بعض دیگر این است که اون بعد اصالت و تقدیم دارد نسبت به اون یکی از حیث معنا، اصالت دارد در تقدم بر اون یکی از حیث معنا، یعنی ما باشیم و معنا اقتضا میکند که این فضله بر اون فضله مقدم بشد در گفتن و در ذکر. و این مثل مفعول اول در مانند این مثاله، اعطى الامیر الوزیر جائزتن، عطا کرد امیر به وزیر جائزه ای. اعطا میشد فعل، الامیر میشد فاعلش، الوزیر مفعول اولش، جائزتن مفعول ثانیه. حالا در اینجا چرا وزیر مقدم از جائزه باید باشد؟ و مردم مقدم میکنن، به چه حساب مقدم میکنند؟ جواب میداد به این که در اینجا حاصل جواب رو حالا عرض کنید. در اینجا شما حساب بکنید، امیر وقتی که به وزیر جایزه میده و خواهی نخواهی وزیر جایزه را میگیرد، چون مادامی که نگرفته اعطا صدق نمیکنه، اعطا این است که بده دونم بگیره. پس در اینجا دو تا فعل صورت گرفته، یکی دادن یکی گرفتن. خب نسبت به دادن امیر که فاعل باید اول بیاد، جایزه وزیر نسبت به دادن مفعوله، جایزه هم نسبت به دادن و اعطا مفعوله، ولی نسبت به گرفتن وزیر چه کاره است؟ فاعل، گیرنده. این جایزه میشد مفعول. لذا شما حساب بکنید در این کلام امیر فاعل فاعله، جایزه هم مفعول مفعوله، جایزه هم نسبت به اعطا مفعوله، هم نسبت به اخذ مفعوله. امیر هم نسبت به اعطا فاعله، هم نسبت به جایزه فاعله. ولی اون وزیر نسبت به اعطا مفعوله، نسبت به اخذ چیه؟ فاعله، گیرنده است. پس بنابراین این وزیر که نه هم فاعل است هم مفعوله، ولی جایزه مفعول محضه. به این خاطر این الوزیر حقش این است که مقدم بشود بر جایزه که مفعول محضه. چون که وزیر فإن الوزیر و ان کان مفعولا بالنسبت الی الامیر، وزیر ولو این که نسبت به امیر که امیر چیزی به او داده، وزیر میشد مفعول. لکن پراید افتاد. یکی هم گفته بود که این پراید، بله عجل دست خداست، ولی این پراید فقط وسیله است. خب بعدش فإن الوزیر و ان کان مفعولا بالنسبت الی الامیر، لکن اون وزیر در معنا نسبت به جایزه فاعله، چون گیرنده جایزه اونه. خب
تو اینجا اصل رو نگفتی، شما فهمید که حضرت ما قرض میخواییم بره اصل یه چیزه، یه قرض میخواییم که خلاف اصل عمل بکنیم، اصل نگفتی.
نه اینجا معنی ندارد، این میخواد بگه دوتا معموله، دوتا معمول است برای یک فعل، هر دو هم فضله در کلامن، یکی را میخوای مقدم بکنی بر دیگری، ترجیح میخواد مرجحش چه باشد، مرجحش چه باشد که این را بر او مقدم کرد. دو، الاخلال فی تأخیره، یک مرتبه این است که اگر مؤخر بکنی خلل میزند، معنا را مخاطب عوضی میفهمد، به این خاطر اون فضله را بر اون یکی مقدم میکنی. نحو مررت و راکبن به فلان، مرور کردم در حالی که سواره بودم، مرور کردم به فلان، به زید. مررتو فعل و فاعل، راکبن حال است از تای مررتو، به فلانم به زیدم مثلا جار مجرور متعلق به این مررتو. حالا شما در اینجا خب به فلانم فضلی در کلام است، راکبنم فضلی در کلام است، چرا راکبن را گرفتی جلوتر از به فلان ذکر کردی؟ میگه اگر چنانچه این راکبن بعد از فلان ذکر میشد، یعنی گفته میشد مثلا مررتو به زیدن راکبن، طرف احتمال میداد که راکبن حال از زیده و خیال میکرد تو به زید مرور کرده ای در حالی که زید راکب بوده، و حال این که متکلم فرض این است که میخواد بگه من که مرور کردم بر اون، من راکب بودم. حالا با تقدیم راکبن بر اون به فلان، طرف میفهمد که راکب متکلم بوده، ولی اگر مؤخر بکند خیال میکند که زید مخاط بگه راکب بوده و منظور متکلم همین نیست. پس فلو اخرت الحاله، حال یعنی اون راکبن رو مؤخر کنی از به فلان، لتوهم انها حال من المجرور و هو خلاف خلاف الواقع المقصود فانها حال من الفاعل. میگه پس اگر مؤخر میکردی حال را، اخرت مؤخر میکردی حال را، توهم میشد این که اون حال، حال از مجرور است، و ها و هو و این کونه حالا، هو برمیگردد انها حال من المجرور، و این مطلب که اون حال از مجرور باشه خلاف اون واقعی است که مقصود متکلمونه، چون که اون در واقع حال است از فاعل، حالت متکلم را بخواد بگه، نه حالت اون کسی را که متکلم به او رجوع چیز کرده، مرور کرده. الرابع تنبیه چهارم، قال الطیبی التقدیم الواقع بین المعمولات للاهتمام دون التخصیص. طیبی که تقریبا در زمانهای همون زمانهای خطیب قزوینی و در اون زمانها بوده، قرن مال قرن هفتم و اینجور چیزاست، تقریبا آدم خوشلوقی، مغزش میکشه، یعنی از حرفاش معلوم میشه یا مغزش میکشه خوبه. طیبی گفته آخه تقدیم ما حق و تأخیر میگن مفید حسره. تقدیم معمول بر معمول هم گاهی اوقات از قبیل تقدیم ما حق و تأخیره دیگه. تقدیم مفعول بر فاعل هم از قبیل تقدیم ما حق و تأخیره. میگه تقدیم معمول بر معمول ولو این که از قبیل تقدیم ما حق و تأخیر هم باشد افاده حس نمی کنه. تقدیم معمول بر عامل بود که مقدم که افاده می کرد حصر. آخه اونی که هست میگن تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر. اینجا اگر مفعول را بر فاعل مقدم کنی یعنی اینم مفید حصر میگن. تقدیمی که در بین معمولات واقع میشد این برای افاده حصر نیست، به خاطر اهتمام و اهمیت و اینجور چیزاست. تیوی گفته تقدیمی که واقع میشد بین معمولات اون برای اهتمام است نه برای تخصیص. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله اکبر. دیالا کسی سوال کنه بیاد تو را بدوام اونم.
صد منظر به همین دو تا سراب یا سراب دیگه
بیشتر از اینم میشه.
منها رو زشت نکنه.
اونجا که میگی که اینجایی که ممکن الاسی که معمولات فرد